بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دليل ثالث كل متجزئ متناهٍ. هر متجزی متناهی است. و ذالک للزوم نسبت بین کل شیء و جزئه. چرا؟ چون بین کل و جزء یک نسبت 100% قابل عکسی وجود داره. مثلا کل اگر 1000 برابر جزء باشه، جزء هم 1/1000 کله. این یه قانون مسلمه. اگر چیزی 1/10 کل باشه، کل هم 10 برابر اینه. فاذا کانت مثلا نسبت جزء شیء الی کله واحدا بالمئه. هنگامی که مثلا نسبت جزء شیء به کلش واحدا بالمئه 1/100 باشه، فالکلو ایدن یساوی 100 ضعف ذالک الجزء المحدود. کلش هم حتما 100 برابر همون جزء محدود خواهد بود. و اذا فرز کلهو غیر متناهن، اگه قرار باشه ما یک کل بی نهایت داشته باشیم، یعنی بی نهایت بزرگتر جزءشه، فیجب ان یکون جزءه اضعف و اقل منه به مقدار غیر متناه. جزءش هم باید بی نهایت کمتر و کوچکتر باشه. فیصبح الجزء منه معدوما ولا شیئا. چیزی که بی نهایت کوچک باشه و کم باشه یعنی هیچ دیگه، معدومه. وقتی قرار شد جزءش معدوم باشه، کلش هم بی نهایت برابر همین صفره، پس کلش هم معدومه. و اذا اصبح کل جزء منه لا شیئا فیصبح کله ایضا معدوما ولا شیئا. هر جزءش باید بی نهایت از کل کمتر باشه، میشه معدوم. مجموعه معدومات میشه معدوم. و مضافاً بر این که همین جزء به همون مقدار زیاد بشه، باید بشه کل. خب صفر ضرب در هر چی بشه میشه صفر. همین این تناقضات از کجا لازم میاد؟ از ناحیه این که ما فکر کردیم بی نهایت داریم. اینا همش برهان خلفه. میگه فرض میکنیم بی نهایت موجود باشد. اگر بی نهایت موجود باشد، خب اینا مشکلات و محالات رو چطوری حل میکنیم؟ واضحه برهان که توضیح نمیخواد. بی نهایت باید کمتر باشه، یعنی چی؟ یعنی هر چی باید از اون کمتر، بازم کمتر، یعنی هیچی دیگه، یعنی زیر صفر باید باشه. تازه معقول نیست اصلا زیر صفر باید باشه، اونم باز خنده دارتر میشه.
همین که از دیگه از طرف زیاده بی نهایت باشه، کمتر بودن جزء از کلا بی نهایت میشه ولو صفر نباشه.
بله دیگه، خب نه دیگه، ولو نداره، در هر حدی باشد باز از اونم باید بره پایین تر، چون بی نهایت کمتره. اگر 1000 وقتی یعنی اگر شما به یک جایی برسی که همین اون جزء موجوده، اونم باز به درد نمیخوره، بازم باید پایین تر از اون
جزء موجوده، ولی چون از طرف زیاد بی نهایته، پس رابطه این با اون بی نهایت فاصله
داره. خیلی خوب،
معدوم یعنی نمیشه آجا،
معدوم میشه قطعا. چرا؟ چون این باید اگر هنوز موجوده، پس باید کمتر از اون، کمتر از اون، کمتر از اون، خلاصه بی نهایت کمتر. بی نهایت کمتر یعنی صفر. از هزار طرف شما بگیر،
یه طرف هم بی نهایت باشه، فاصله شون بی نهایت،
از یک میلیارد تا شما بگیر، از طول و عرض و عمق و زمان، از چهار طرف بگیر دیگه، بالاتر از این که نیست، باید از چهار طرف بی نهایت کمتر باشه. میگی مثلا اون کلش بی نهایته، این جزء 100، میگی خب 100 که هنوز بر 99، میگی 99، میگم از اونم برو پایین تر. میگه خب در 98 میگم برو پایین تر، میگه یک میگم برو پایین تر، چون بی نهایت باید بری پایین. وقتی بی نهایت بری پایین به صفر میرسی، زیر صفر میرسی. همش محالاتی است که قابل حل نیست.
شما از اون طرف بی نهایت وجوده نمیشه از این طرف از اف محلش معدوم بشه، چون فرض اینه که این جزء اون بی نهایته.
درست. اون جزء بی نهایت چقدره؟
بالاخره یه چیزی هست که به عدم نمیرسه.
بالاخره به عدم هم بدتر میرسه. چرا؟ چون هر مقداری باشه باید بری پایین تر، باید کمترش کنی بازم. دقت کردید؟ لذا صفر میشه. دلیل رابع ان ننقص یا ننقص مما انا ننقص مما فرضناه غیر متناهن مقدارا معینا. شما یه سلسله را بی نهایت فرض کردی، چه از یک طرف به قول ایشون بی نهایت فرض کردی، چه از دو طرف، فرق نمی کنه. فرض کنیم که مثلا یک سلسله زنجیری داریم، اینجا نقطه و حلقه ایه که انگشتش گذاشتیم، از این طرف هم بی نهایت حلقات، از اون طرف هم بی نهایت حلقات. یا اینی که نه، یه زنجیره داریم، این حلقه آخرش دست ماست، حلقه قبلش بی نهایته، فرقی نمی کنه، هرچی میخواد باشه. ما از این مجموعه ای که بی نهایت فرضش کرده ایم، چه از دو طرف و چه از یک طرف، ننقص و مقدارن معینن، این مقدارش رو کم میکنیم. میگیم 100 تاشو بذار کنار. فاین کان ما بقی منه یساوی مقدار الاول لازم تساوی زائد و ناقص. اگر بگیم ما 100 تاشو کم کردیم، بازم به اندازه اولشه. میگیم پس معنای کم و زیاد رو انگار متوجه نیستی. چطور میشه من از یک مجموعه 100 تا واقعا بردارم ولی بازم مثل اولش باشه؟ میگه خب چرا بی‌نهایت فرض کردیم. میگم میدونم بی نهایت فرض کردی، منم هم همینو میخوام ابطال کنم. اینی که شما این 100 تا رو برمیداری آیا تأثیر در این میذاره یا نمیذاره؟ اگه تأثیر نمیذاره پس فرق منها و به اضافه و اینا رو هم کلاس سوم ابتدایی خوب درست ندادن. اگر نه واقعا معنای کم و زیاد میفهمی، خلاصه یک فرقی باید کرده باشه. وقتی یک فرقی کرد، مجموعه الف بی نهایت بود، 100 تاشو کم کردیم شد مجموعه ب، این مجموعه به کمتر از الفه، پس چون کمتره نمیشه بی نهایت باشه. مجموعه به نمیشه بی نهایت باشه چون کمتر از اون الفه، الف هنی بیشتر بوده دیگه. بی نهایت آن است که فوق آن چیزی پیدا نشود، پس مجموعه به میشه متناهی محدود. مجموعه الف هم همین به علاوه همون 100 تاست، به علاوه 100 دوباره میشه الف، محدود به علاوه محدود دو مرتبه میشه چی؟ محدود. پس نامحدود لازم نمیاد که. و این کان انقص منه، ولی اگر نه 100 تا کمتر شد فهو متناهی، بنابراین این مجموعه ب که باقی مونده است متناهی خواهد بود. و المفروض ان الاول یزید علیه به مقدار متناهی، فرض ما هم اینه که اون مجموعه الف هم زیادتر است بر این مجموعه ب به مقدار متناهی. فهو ايضا يكون متناهيا، پس اینم چیه؟ میشه متناهی دیگه. پس آنچه ما اثبات، آنچه را که فرض کردیم نامتناهی است، به برهان خلف معلوم شد که متناهی است. ما دو تا صف داریم، یک صف زنها یک صف مردها، هر دو هم بی‌نهایتن، کنار هم ایستادن. بعد به این مردها میگیم هر کدوم با یکی از زنها ازدواج کنه، هر مردی از اون صف بی نهایت با زنی از این صف بی نهایت ازدواج میکنن. بعد در فرضی میایم که 1000 تا این زنها مردن، 1000 تا این زنها مردن، بعد به مردها میگیم برید چیه؟ هر کدوم با یه زن ازدواج کنید. میشه بازم؟ چی فرقی کرد؟ اگه قرار باشه که در فرض اول هم چیه؟ هر کسی یه زن میتونست بگیره، بازم میتونه بگیره، پس 1000 تا شد بین رفت هیچ فرقی نکرد، 1000 تا دیگه بین هیچ فرقی نمیکنه، اینا دست دسته، اینا چیه؟ بکشی جا فرقی نمیکنه دیگه. عقل میگه نه نمیشه، خلاصه این مقدار که از بین رفتن در عالم واقع تأثیر میذاره. پس مجموع زنها میشه چی؟ محدود. مردها هم میشن همین محدود به علاوه همون هزارتایی که محدود بوده. دلیل خامسون ازا فرز از شیع و غیر متناهین فلا یوجد و جزءون ولا فردون ولا مرتبتون ولا حصتون من وجود الا بعد انتهاء ما لا یتناها من ذالک. اگر ما فرض کنیم که یک مجموعه بی نهایتی محقق شده باشد، هر فرد و هر جزء و هر مرتبه و هر حصه از آن کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که بی نهایت غیر از اون تحقق پیدا کرده باشه. خب بی نهایت کی تمام میشه که نوبت به تحقق این برسه؟ هیچگاه تمام نمیشه دیگه. آقا من میخوام اینجا بشینم، میخوام اینجا بشینم، ولی از این سر صف یکی یکی آقایون نشستن و همینجور بی نهایت دیگه هم اینجا همجور نشستن. خب من کی میتونم اینجا بشینم؟ برم اون ته صف بشینم، ته نف داره. هر جا میخوام برم بشینم هنوز همین بی نهایت ها تموم نشدن. خب پس هیچ جایی برای نشستن من پیدا نمیشه. نفر قبل از منم همین مشکل رو داشته، اونم پس جایی نشستنش پیدا نشده، قبلی هم پیدا نشده. این عجت مکانی. عجت زمانی هم من میخوام به دنیا بیایم، اگر سلسله پدران من محدود و متناهی باشن، مثلا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام شروع شده باشن، خب از آدم تا خاتم تا زمان ما خلاصه عده معینی به دنیا اومدن، حالا من به دنیا میام. ولی اگه قرار بود سلسله پدران ما بی نهایت باشند، که اینو باید به تولد من میرسه؟ هیچگاه. بابای منم متولد نمیشه، بابا بزرگ منم متولد نمیشه، هیچ کدومون وجود نمیشیم. یعنی از فرض وجود بی نهایت لازم میآید عدمش، پس هیچ موجود نمیشه. که یه نفر موزاییک کاره، داره اینجا رو موزاییک داره موزاییک میکنه، خب اگه یک مقدار معین و محدودی موزاییک کرده، حالا موزاییک بعدی رو اینجا میذاره میره جلو. ولی اگر نه، قرار باشه بی نهایت موزاییک رو چیده باشه، هر یکی بعدی رو بذاره، که این موزاییک رو میتونه بذاره؟ هیچگاه. قبلیش نمیتونه بذاره. فرض از وجودش عدمش لازم میاد. اذا فرض از شیء غیر متناهن فلا یوجد جزء ولا فرد ولا مرتبه ولا حصه من وجود الا بعد انتهاء ما لا یتناهی من ذلک، مگر اینکه بی نهایت فرد محقق شوند تا نوبت به تحقق این برسه، حتی تصل النوبت الى وجوده، تا نوبت به وجود این برسه. و انتهاء ما لا یتناهی محال، و ما میدانیم که بی نهایت محال تمام بشه که بعد من به دنیا بیام یا این موضوع کار گذاشته بشه یا من اینجا بشینم. فلا یوجد منه شیء، پس هیچ چی پیدا نمیشه. فیصبح معدوما مطلقا، پس مطلقا معدوم خواهد بود. فضلا ان یکون غیر متناهی، اصلا محقق نمیشه. نه اینکه خدمت شما عرض شد که حالا یه عدش پیدا شده، اصلا هیچ چیز پیدا نمیشه، چون همه این مشکل رو دارن.
چون نسبت زمان
فرقی نمی کنه، ببینید، چون بین اونها وضع وجود دارد. همون جور که در زمان هر ساعتی که محقق شود باید ساعتهای قبلش تمام شده باشد، در مکان هم هر جایی که این موضوعی بخواد قرار بگیره باید موضوعی قبلش اونجا تمام شده باشد.
قبل که میگید یعنی زمان باشد؟
نخیر، موضوعی قبل مکانی شده دارم میگم، قبل زمانی نمیگم، قبل مکانی.
اصلا زمان ما نداشتیم؟
دقیقا. اگر زمان هم نداشتیم، مکان بی نهایت محال بود، چون هر کدام در اون محلی که میخواد واقع شود باید قبلش بی نهایت، قبل مکانی ها نه قبل زمانی، یعنی بی نهایت باید موضوعی کار گذاشته باشن تا این یکی اونجا جا بگیره. و
وقتی داشته باشن تا یعنی زمان،
نه یعنی زمان نه عزیز من، زمان رو بذار کنار. اصلا در لا میگه اصلا زمان رو بذار کنار. اولا که زمان و مکان ملازمه همان، ما اصلا نمیتونیم لازم دیگه جایشون بکنیم. ثانیا اصلا فرض کن زمان نباشه، خلاصه این من آکی، من کجا میتونم بشینم؟ جایی که یک فردی اونجا رو پر نکرده باشه، در حالی که همه افراد همه جا رو پر کرده اند، من جایی برای نشستن ندارم.
وقتی قرار فرد بی‌نهایت جا فارغ از زمان همزمان بشینن چه
نمیشه؟ خب به خاطر اینکه من که میخوام اینجا بشینم، خب من که اینجا میخوام بشینم باید بی‌نهایت قبل از من نشسته باشن، جاها رو پر کرده باشن، جای خالی برای نشستن من نیست که. من چطوری میخوام خودم را در یک جایی جا بدهم که بی نهایت جا پر شده؟
و قابل زیاده نیست.
نه ببینید نیست. البته دیشب اشاره کردم، گفتم این برهان ها در واقع خیلی جاهاش با هم دیگه تداخل پیدا میکنه، در واقع چون یه مطلب واضح و بدیهی رو که ازش غفلت شده داره بیان میکنه، نا بی نهایت چیز مهمیه. ولی در این حال من اگر بتوانم خودم رو از مکان هم خالی کنم، خب میگم خلاصه هر فرد در هر جا بخواد قرار بگیره باید بدون اون فرد هم بی نهایت محقق باشه، و وقتی که بی نهایت محققه این دیگه جایی برای نشستن خودش پیدا نمیکنه. هر گونه وضعی که باشه، چه وضع مکانی چه وضع زمانی، خدمت شما عرض شود با بی نهایت بودن سازگاری نداره. خب ما چند تا برهان اینجا عرض کردیم، حالا بریم تو حرفای متکلمینمون ببینیم اونها چی فرمودن. قال نصیرالدین طوسی قدس سره، درباره مرحوم خواجه نصیر من شاید اشاراتی قبلا داشته باشم و مفصل عرض کردم، غلطهای بسیار زیادی درباره ایشون هست. یه عده‌ای فکر میکنن ایشون فیلسوف بوده، یک عده‌ای فکر میکنن ایشون کلام شیعه رو فلسفی کرده، یک عده‌ای فکر میکنن ایشون مثلا کلام رو قبول نداشته، یه عده‌ای فکر میکنن ایشون فلسفه را بر کلام مقدم میدونسته. اینها تمام عقاید باطلیه. خواجه یک خصوصیاتی داره، از جمله این که ایشون در دوره مغول‌ها بوده و حمله مغول‌ها بوده و ایشون هم در دست اسماعیلی‌ها کل اسیر بوده، بلکه از اسیر بدتر بوده که حتی آرزو می‌کرده مرگش برسه، بزرگ فرجه براش. اسماعیلی‌ها هم چون به شدت ضد حکومت‌های مقتدر و نمی‌دونم بالفعل موجود سنی ها و فخر رازی ها و اینها بودن، اینها میخواستن فخر رازی رو بکوبن، خواجه رو محکم گرفته بودن، میگفتن غیر از تو کسی نمیتونه جواب فخر رازی رو بده، تو به جوابشو بده. بعد خواجه هم خب کتاب شرح اشارات رو مینویسه به دفاع از ابن سینا و رد فخر رازی که این کتاب کوبیده بوده، و خودش هم در این کتاب تصریح میکند که مواضع کتاب مواضع من نیست، هر جای کتاب خلاف نظر خودم باشه من بر خودم الزام نکرده ام که اونجا نظرمو بگم. یه جایی باز میگه اینجا با این که من خلاف التزام خودم هست ولی اینجا توضیحی میدم نظر خودمو میگم، در واقع شر میگه ما در این کتاب میخوایم مقاصد مؤلف را دفاع کنیم، کار نداریم که خودمون قبول داریم یا قبول نداریم. در کتاب تجرید الاعتقاد که به شدت با فلاسفه مبارزه میکنه، تصریح میکنه در مقدمه که هذا ما قادنی الیه الدلیل و قوی علیه اعتقادی، میگه بعضی از من خواستم که من مطالب را به شیوه کلامی بنویسم و این کتاب را نوشتم و این اعتقادات خود منه، خود من اینا را قبول دارم. و در اونجا البته این یک نکته. نکته دوم این که زمان خواجه فلسفه فلسفه مشاع بوده، فلسفه مشاع شمشیر رو از رو نبسته بود در علیه دین. یه واجه ممکنی میگفتن، نمیگفتن بحث در امکان برای سرگرمی است و هر نجاستی هم خداست، این حرفا رو دیگه نمیزدن، بت پرستی هم خدا پرستی است. ظاهر فلسفه مشاع واجب بود، ممکن بود، نمیدونم خدمت شما، ابطال تسلسل بود، ظاهرش این بود، باطنش نه، مثل نسبت سنی‌های قدیم با وهابیای حالا. خب سنی‌های قدیم یه جوری بودن که با یک شیعه توی مغازه شریک بودن کارم می‌کردن، ولی الان یک وهابی و یک شیعه میتونن در یک مغازه با هم دیگه شریک باشن کار کنن؟ نمیتونن که. ظاهر سنی‌های قدیم چیزی بود که با خیلی از شیعان با هم دیگه خلاص اهل زیارت بودن، اهل شفاعت، اهل توسل بودن، اینا هم داشتن سنی ها، ولی الان دیگه یک مرحله از باطن همون سنی ها ظهور کرده که در واقع دیگه نمیشه باش کنار آمد. لذا خواجه در اون زمان اون عباراتی را که از مشایع موافق بود ظاهرش با حرف متکلمین خوب میگفته، تایید میکرده، ولی جاهایی که تعارض بوده مثل حدوث عالم، مثل قاعده الواحد، مثل قواعد جبر و و و میبینی به شدت خواجه در مقابل اونها ایستادگی میکنه، همونجور که سید مرتضی و شیخ مفید یه جور در مقابل سنی ها میستادن، الان شما یه جور دیگه در مقابل وهابیت میستید. اون مبانی که در اون زمان فارغ فلسفه و کلام بود، اینا به شدت مدافع کلام بودن. هم خواهد این درسته. نکته سوم، ببینید ما درباره علامه حلی دیگه کمتر شک و تردید نداریم. علامه حلی کسی است که در زیر این آسمان شاید کسی به اندازهشون کمر به مخالفت علمی و عملی با فلاسفه نبسته باشه، به شدت با اینا مخالفه. در بحث کفر و ایمان میگه که خلاصه کافر بر چند قسم، یکی هم منکر ضروری کل فلاسفه، جهاد با کفار واجب است و جهاد با فلاسفه واجب است تو تذکره، چون اینا منکر ضروری دین هستن. حالا اینا که میگن دفاع میکنن، نه این منظورش فلسفه فلان بوده، فلسفه کفر رو میگفته، این فلسفه کفر رو چیکار داره؟ این میگه چون منکر ضروری دینن، مگه ما کفار رو به خاطر انکار ضروری دین باهاشون میجنگیم؟ دین نداره که بخوان انکار ضروری بکنن. نه، مسلمانه که به خاطر انکار ضروری باهاش میجنگن. یک حرف علکی تو این کانال ها و تو این کتاب ها مینویسن، خیلی آدمای مغرور و بی سواد متاسفانه دفاع علکی از چه فلسفه میخوان بکنن. بعد خدمت شما عرض شد که یا میگه مثلا علم احکام خمسه داره و منه الحرام که علم الفلسفه الا للنقص، میگه تعلم علم حرام است در بعضی صور مثل علم فلسفه، مگر برای نقص تو بخونی، برای ابطال بخونی، چون این عقیده مسلمان نیست، عقیده دین نیست که تو بخواد یاد بگیری که با دین از دین دفاع کنی. اینایی که میگن ما اگه فلسفه بلد نبودیم چطور از دین دفاع کنیم، خب اینا فلسفه رو با عقل اشتباه گرفتن، فکر میگن فلسفه امور عقلی. نه آقا، فلسفه یعنی یک اموری که زنادقه تدوین کردن برای اثبات قدم عالم و جبر و تشبیه و سن، حرفا برای دفاع از دین نبوده و هیچ فیلسوفی در هیچ جای عالم کمترین دفاعی از حق نتونسته بکنه الا اینکه از متکلمین وام گرفته. مبانی خودشون اصلا نمیتونن دفاع کنن. سنی مثلا چطوری میتونه از پیغمبر، الان شما برو تو کانالا خیلی این سنی ها دارن از پیغمبر دفاع میکنن، از قرآن دارن دفاع میکنن، خب رو مبانی خودشونه که قرانیق دارن. خب شما با قرانیق خودتون میتونید قرآن دفاع کنید، شما با اون پیغمبرتون که نعوذ بالله بر شیطان نازل میشده و با اون پیغمبری که زنش سر دوش سوار میکرده از اسلام میتونید دفاع کنید. شما از شیعه وام میگیرید پیغمبر دفاع میکنید، ولی سنی که نمیتونه رو مبانی خودش از اسلام و قرآن دفاع بکنه و همینو تا آخر. بعد علامه حلی که صریحا حتی ازش صریحا میپرسن، این توی اینا رو همه رو آوردیم توی کتاب الاعلان و کتاب شناخت اجمالی، ببینید عبارات ها رو، این عبارات ها که میگه، سوال میکنه خدمت شما شاید که سید مهنا از علامه حلی، آقا کسی هست که توحید رو قبول داره، نبوت رو قبول داره، معاد و امامت و عدل و اینا رو همه رو قبول داره، فقط در فلسفه فقط اومده قائل به قدم عالم شده. الله فرمود کافرون بالاجماع و حکم فی الاخره کباغ الکفار. خیلی علامه آدم عجیبی بوده و اینقدر که کتاب نوشته در رد اینها و شرح هم کرده که منطق رو شرح کرده، فلسفه رو شرح کرده، ولی در همون حد زمان خودش از بزرگترین مخالفان فلسفه عرفان بوده. اون وقت علامه حلی با این شخصیت ممتاز خودش میگه چی؟ افضل المتقدمین والمتأخرین فی العلوم العقلیت و نقلیه، خواجه رو میگه و شاگرد مستقیم خواجه بوده، چندین سال پیش خواجه بوده. اگر خواجه کوچکترین شینی به او وارد بود، علامه مانندی اینجور در مقابل او تواضع و تجلیل از او نمی کرد. بنابراین همون که نمیدونم اخلاق ناصری و نمیدونم اینا، کتابایی که یا به خواجه بسته شده یا اینکه یه مش عمرای شرابخور بودن خواجه رو مجبور میکردن که مزخرفات رو براشون چی ترجمه کنه و شرح کنه اینا. و خیلی هاش هم اصلا نبوده، عرض کردیم بسی عدش مال خود عمرای اسماعیلی بود که به نام خواجه ترویج میکردن و از این سوء استفاده میکردن. خب مرحوم خواجه قال نصیرالدین طوسی، و زمانی که خواجه به قدرت رسید و تونست این مغول‌ها رو شیعه کنه، برو ببین چه کار کرد برای شیعه ها، چه کارا کرد، چطور تشیع رو چه ابراز کرد و دفاع کرد و مخالفین از بین برد و صوفیه رو قلع و قمع کرد و چه کارهای عجیب غریبی کرد. بله، قال نصیرالدین طوسی قدس سره، ان کل واحد من الحوادث على تقدير كونه مسبوغا بما لا نهاية له يستحيل أن يوجد إلا بعد انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث حتى تصل النوبة إليه. هر یک از حوادث بر فرض این که مسبوغ باشد به بی نهایت از حوادث، خب محال است که موجود شود مگر بعد از انقضاء آنچه که بی نهایت از حوادث است. تا نوبت به این برسه باید بی نهایت افراد تمام بشن تا این آقا نوبت وجودش بشه. و انقضاء ما لا نهایت له محالون، و این که ما لا نهایت له و بی نهایت منقضی بشه این امر محالیه. و یلزم منو ان یکون وجود کل حادث یسبقه ما لا نهایت له من الحوادث، نتیجه لازم میاد از این فرض باطل که وجود هر حادثی مسبوق باشد و قبل از او آمده باشد بی نهایت از حوادث. فیکون وجوده محالا، و این امر محالیه. ولکن الحوادث موجوده، در حالی که منی حوادث موجودن، فاذن کونا مسبوقتا بما لا نهایت له باطلون. پس اون فرض شما که عالم ما قبل ما بی نهایت زمانی بوده است، یا ما قبل این فرد بدون این فرد بی نهایت مکانی هست، یا مراتب مثلا نور بی نهایت هست، یا مراتب وجود بی نهایت هست، تمام اینا هر جای عدد بیاد، هر جا عدد بیاد، این مشکل چیه؟ تحقق پیدا میکنه. چی میخوای اسمشو چیه؟ مراتب وجود بذار، چی میخوای حساس بذار، چی میخوای اسمشو خدمت شما عرض شود که افراد زمانی مکانی بذار، چی میخوای مجرد تخیلی فردشون کن، هر چی میخوای فرد کن، عدد که بیاد این بیچارگی رو چیه به سرت میاره. و فل یاقوت، یاقوت که از مرحوم نوبختی است که باز خود علامه شرحش کرده در انوار الملکوت، میگه ولئن ما لا یتناها لا ینقضی بالافراد، چون چیزی که بی نهایت باشد خب نمیشه که با افراد منقضی شود، در حالی که شما میگید الان افراد قبل از ما دیگه مردن، زندگی کردن، تموم شدن، رفتن و ما جاشون رو گرفتیم، خب چطور میشود بی نهایت منقضی شده باشد و ما جاشون رو گرفته باشیم؟ این یک دلیل. دلیل دیگه، ولئن حرکات، بله، ولئن حرکات بعض الافلاک اکثر من بعض و قبول تفاوتی مثل ذلك هذا محال. میگه ما میبینیم حرکات این اجرام با همدیگه فرق میکنه. مثلا ماه در فرض کنید که مثلا هر مثلا فرض کنید 30 روز یک دور میزنه، بعد خورشید در یک سال مثلا، یا زمین، حالا اینا بحث داره که کدوم ساکنه کدوم تحرک، کار نداره، حالا اون سجه خودش بحثش. خب وقتی نگاه میکنیم در این مجموعه اگر قرار به بی نهایت باشد باید حرکات خورشید هم بی نهایت باشه، حرکات ما هم بی نهایت باشه، حرکات زمین هم بی نهایت باشه، در حالی که اون به ازای 365 تاش یه دونه این حرکت میکنه و به ازای یه حرکت این اون 30 تا حرکت میکنه. مثلا میبینیم افراد متفاوت حرکتشون. اگر قرار بود همه بی نهایت باشن باید همه حرکاتشون با هم دیگه چیه؟ بی نهایت و مساوی بود، چون بی نهایت های غیر مساوی دیگه باید خنده دارتره. بگیم البته ببین خورشید هر سال یک دور دارد، ولی خب بی نهایتش 365 بار کوچکتر از بی نهایت حرکات زمینه. مثلا چطور بی نهایت یکی بیشتر کمتره؟ خب مثال دیگه زدم، اگه قرار بود من 10 میلیون تومان داشته باشم، 10 میلیون تومان دارم، خب 100 میلیون ریال دارم. خب وقتی قرار شد بی نهایت باشه، باید همش بی نهایت باشه، 100 میلیون ریال باشه، 100 میلیون بی نهایت میلیون ریال باشه، بی نهایت میلیون تومان باشه. میخوای دهگان، صدگان، هزارگان اینا رو تیکه تیکه بکنی، میبینی همش باید بی نهایت. چطور اینا تحقق پیدا میکنه؟ در حالی که میبینیم شما نمیتونی به یک دانش آموزی بگی من 1000 تا مداد به تو میدم، بسته 1000 تایی بکن، بسته 100 تایی هم بکن، بسته 10 تایی هم بکن، بسته 1 تایی هم بکن، همش هم دیگه مساوی باشه. خب میخنده بهت دیگه، میگه آقا بسته 1000 تایی 1 دونه میشه، بسته 100 تایی 10 تا میشه، بسته 10 تایی 100 تا میشه، بسته 1 یکی میشه دیگه، چطور همش مساوی باشه؟ ولی اگر قواعد بی‌نهایت باشه، باید یکانش هم بی‌نهایت باشه، درگانش هم بی‌نهایت باشه، صدگانش هم بی‌نهایت. چیزه خلاصه واقعا چیزی میشه که فقط مخ فلسفی اینا قبول میکنه، مخ دیگه قبول نمیکنه.
بیانشون همون دل رابع شما هست، یک بیان
جدیدی برای استفاده اینا فکر میکنم مجموعش به همونا برگرده. حالا دیگه تک تک الان حال تطبیقش نداریم، لزومی هم نداره. نه اینا فقط شواهدیه که ادلهش قبلا آوردیم. بعد دلیل دیگه ای که باز مرحوم علامه حلی در انوار الملکوت آوردن، نه کل ما سوى الواجب ممکنون و کل ممکنین محدثون، فکل ما سوى الواجب محدثون، هر چی غیر خدا باشه ممکنه و هر ممکنی هم حادثه، برخلاف نظر فلاسفه که میگن هم ممکن الوجود است، جائز الوجود بر عدم است، وجودش را غیر بهش داده است، هم در این حال ازلا بوده است. این حرف خلاف عقل و فلاسفه میزنن. علامه خواجه قبول ندارن، میگن نه، کیفه یکون خالقا لمن لم یزل مع حضرت فرمودن. اینا میگه چطور میشه هم ممکن باشه هم غیر ایجادش کرده؟ چه تحصیل حاصل میشه؟ و کل ممکن محدث، فکل ما سوى الواجب محدث، پس جز ذات احدیت همه چیز چیه؟ محدثن، سواء کان جسما او جوهرا او عرضا او غیر ذلک. چی میخواد جسم باشه، چی میخواد جوهر باشه، چی میخواد جوهره چیه؟ مجرد باشه که در مقابل جسم دیگه، جواهر جسم، جواهر مجرد در مقابل جواهر جسمانیه که چیه؟ خدمت شما عرض شد مقابل اینا میاره، یعنی عقولی که شما میگی، تخیل میکنید، نفوسی که میگی، او عردن او غیر از ذلک، همه اینا ممکن وجودن، وجود و عدم براشون مساویه، بنابراین به ایجاد غیرن، برای این حادثن، نمیشه ازلی باشن. اما المقدمه الاولى فظاهرتون، اما اینی که ما سوى الواجب همه ممکنن، در ادله توحید عرض میکنیم ذاتی که اجزا نداره دوئیت ندارد، دوئیت فرع بر تجزی است. و اما المقدمه الثانیه، اما اینکه هر ممکنی چیه؟ محدث. چرا؟ فلان الممکنه یحتاج فی وجوده الى موجد، چون ممکن آنت که غیر اون رو ایجاد میکنه، موجد نیاز داره. و الممکن لا یمکن ان یوجد حال وجوده، نمیشه ممکنی را ایجاد کنه در حالی که موجود است. فان ایجاد الموجود و تحصیل الحاصل محال، اینا هم حرفی که همه فلاسفه میزنن بهش ملتزم شدن. البته فلاسفه هم یه کمی شوخی میکنن، این حرف میزنن، بعدن میگه حالا ما یه شوخی کردیم، تو هم خیلی جدی نگیر، ما اصلا احداث و خلق و اینا رو قبول نداریم، که گفتیم عالم ممکنی است که ازلا خالق دارد. خالقی ما قبول نداریم، خدا خودش به صورت اشیا در اومده و اشیا ذات خدا. حالا اون حرف آخرشونه. فیلزم منه ان یوجد حال لا وجود له، برابر این لازم بیاد که در زمانی موجود شود و خالق و فاعل اون رو ایجاد کنه که این وجود نداره، که تحصیل حاصل لازم نیاد. فیکون وجوده مسبوقا بلا وجوده، بنابر این وجودش مسبوق به عدمشه. و ذلک حدوثه، معنی حدوث هم همینه دیگه، پس عالم حادثه دیگه، پس مطلق ما سوى الله حادثن دیگه، جوهر باشه، عرض باشه، بعدش هم حالا بعدن نتیجه هم میگیرین، چیزی که حادثه است ابتدای وجود دارد و بقا. خب مجرد دیگه معنایی نداره، چون این میشه معنای زمان، مجرد آن است که زمان نداشته باشه، وقتی قرار شد حدوث و بقا داشته باشه میشه دارای زمان. چطور مجردیه که باز دارای زمان هم هست؟ حالا بحث تخیلی بودن مجردات رو مفصل میگیم سر جا خودش. این اموال علامه خلیل انوار ملکوت در شرح یاقوت نوبختی صفحه 34 دو مرتبه. بعد خدمت شما عرض شود که فرموده است جناب علامه خلیل در همان انوار ملکوت، کتاب های علامه خلیل پر از این مطالبه، کتاب های خواجه طوسی پر از این مطالبه، کتاب های بقیه علما مثل نمیدونم ابن میسم نمیدونم خدمت شما عرض شود، اصلا ببینید کتاب های علمای ما چاپ نشده متاسفانه. ما همش بلدیم فقط کتاب آشپزی و موش و گربه و حتی تو طلبگیش هم حاضر همش کتاب خواب و خیال و کشف و کرامت و تصوف و عرفان چاپ کنیم، و الا بزرگان ما فقها و علمای ما اونقدر کتاب ها دارن که اینا چاپ نشده همجور مونده تو کتاب خونه ها نسخه های خطی. ما که اینجا حالا مثلا از انوار ملکوت میاریم چون اقدم دیگه، و الا پر این مطالب توی کتاب های بعدی ها فاضل مقداد بقیه پره. و بطلان و تسلسل به فرض نقصان جملتن، این باز یکی دیگه از براهنه که آوردیم، میگه که تسلسل و بی‌نهایت باطل است به این دلیل که فرض میکنیم نقصان جمله ای را. میگیم آقا شما میگه از همین الان الی الازل بی نهایته، خب ما از همین الان الی طوفان نوح رو میذاریم کنار، باقی مانده چی؟ کمتره، پس متناهیه. خب کلش هم متناهیه چون همون متناهیست به علاوه از نوح تا حالا. فیکونو بله، فاما ان لا یؤثر او یؤثر، اگر ما یه جمله ای رو برداشتیم یعنی از زمان خودمون تا نوح را کم کردیم، یا در این واقعیت تأثیر میذاره یا تأثیر نمیذاره. اگر تأثیر نذاره ما باید در زمان نوح باشیم، اگر ما در زمان نوح نیستیم پس تأثیر گذاشته دیگه، این مقدار تأثیر گذاشته. و کلاهما محالان، یعنی چی؟ یعنی اگر تأثیر نذاره که ما باید در زمان نوح باشیم، اگر تأثیر بذاره پس باقی مونده کمتره، کلش هم همون باقی مونده به علاوه این محدوده، محدود به علاوه محدود میشه محدود. این هم یک سری از شواهدی که برای دوستان اینجا آوردیم که از این شواهد عرض کردم کتابای متکلمین پره. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب السماء والعالم بحار الانوار به جهت این که این بحث مهمی است بلکه اهم المباحث است، به فرمایش علامه حلی که می‌فرماید در بحث حدوث عالم، هی المعرکه العظیمه بین الاوائل والمتکلمین، که معرکه عظیمه بحث و اختلاف بین فلاسفه اوائل یعنی اونایی که متقدم بودن انبیا را قبول نداشتن با متکلمین که دنبال انبیا بودن، همین بحثه. و هو مبنى القواعد الاسلامیه، میگه اصلا این مسئله حدوث عالم مبنای تمام قواعد اسلامه، چون اگر شما عالم رو قدیم دانستی آخرش میگه این ذات خداست، خالق مخلوق نیست، خالق مخلوق نباشد نه توحید داریم نه نبوت نه ارسال رسول نه امامت نه بعث انبیا نه انزال کتب نه فقه نه اخلاق نه دین نه دیانت نه عقل نه شعور، هیچ چیز نداریم دیگه، هممون خدا هستیم دیگه، تصوف آخرش همینه دیگه. اینایی هم که از تصوف دفاع میکنن و از فلسفه دفاع میکنن ولی به جهت اسلامیتشون داخل در این ورطه ها نشدن، به خاطر اینکه خب اسلام حفظشون کرده، و الا اگه رو مبانی خودش میخواستن جلو برن که هیچ کدوم از اینا رو نداشتن. برای چی؟ آخر تصوف چیه؟ حقیقت هست و نفی شریعت و همه ادیان رو نمیدونم پذیرفتن این حرفا، الا حق را همه رو میپذیرن الا کسانی بگن نما همه دینا رو قبول نداریم. القاعده السادسه عشر کل مال غیر الله تعالی اراضیون. خب بحث 38 دقیقه شده، حالا میخوام یک کمی بخونم دوستان که باز کم خونده نشده باشه. قاعده 16 این است که هر چی که مال غیر خداست عرضی، حتی وجودشون، حتی وجودشون، حتی ذاتشون. ذات ما عرضیه. یعنی چی ذات ما عرضیه؟ یعنی یک ذاتی داشتیم بعد ذات ما رو بر اون عارض کردن، خب نه، این که همون تحصیل حاصل میشه دو مرتبه، نه، یعنی همونطور که نشستن برای من عرضیست و ضدشم میتونه باشه، میتونم ایستاده باشم، میتونه چند نشسته باشم، میتونم انسان باشم، میتونم مسخ شده باشم به خاطر افکار باطل و این حرفا رفته باشم، مثلا خدا مسخم بکنه، همونی که گفت ادهی رو کون و قلدتن خاصی. ماهیت و هویت من در نظر عقل لا موجوده و لا معدومه لحاظ میشه، نه اینکه لا موجوده و لا معدومه سا، اینکه اتباع نقیزه اینو این حرفا میشه، نه، یعنی عقل میتواند هویت مرا چیه؟ مجرد وجود و عدم، بین الوجود و العدم معلق ببینه، بعد بگه این هویت موجود است، اجدای هفتر هویتی است که معدوم است. پس این وجود و عدم عارض همه چیز میشود، صفات هم که اصل جوهرمان عارض بر ماست. البته جوهر، عروض جوهرمون بر خودمون به چی معنا؟ معنایی که موجود بشه یا معدوم بشیم، ولی عروض نشستن به اینه که این نشستن بر اون جوهرمان عارض بشه یا عارض نشود، ولی همش عروضه، همش چیه؟ به اینه که ذاتی نیست، میشود از ما گرفته بشه. همونجور که نشستن از من قابل گرفتنه، اصل وجودم از من قابل گرفتنه. البته نه که وجودم بگیرن بعد بمونم، نه دیگه، معنای وجودم بگیرن یعنی من معدوم بشم. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم این خصوصیت در ذات احدیت نیست و هیچ هم قابل تصوری به معنای خاص خودش نیست، فقط به این معنا عقلا تصدیق میشود که آنچه که عارضی است و جوهرن و عرزن در مقوله امکانات در خدا نیست. همین، در خدا نیست. تا بخوام با خدا را هم تصور کنم، یا یه موجود بی نهایت، یا یه موجود محدود، یا موجود خلاصه قابل وجود عدم، یا سفید یا سیاه، یا چی دیگه خلاصه تصور میکنم. لذا به هر چه که در توحید رسیده باید بگی سبحان الله. در تصور ذات حدیث سبحان الله کار رو درست میکنه. ان کل ما نراه و نحسه، بل ان کل ما نتصوره، لازم نیست این که موجود در خارج حسش میکنیم، بلکه آنچه تصور میکنیم و نتوهمه ذاتش رو توهم میکنیم، یکون قابل لتصور مثله و فرض زیادت علی بالضرورت و الوجدان، میشه مثلش هم تصور کرد و فرض زیاده و بر او رو میشه انجام داد. این امر وجدانیه، یه سیب، یه پرتقال، یه اژدها، یه نمیدونم ساختمان 10 طبقه در کره مریخ، هر چی تصور کنی متجزیست و قابل زیاده. و حیث قد ثبت ان کل ذلک یکون قابلا لطرفی الوجود و العدم، و وقتی قرار شد چیزی زیاده پذیر باشد، یعنی وجود رو بپذیره و عدم رو بپذیره دیگه، این میشه قابل وجود و عدم. در مرتبه قبل باید قابلیت وجود و عدم رو داشته باشه که بگیم وجود رو میپذیره و عدم رو میپذیره. فلا یکون شیء من الوجود و العدم ذاتیا لشیء، پس وجود و عدم هم ذاتی هیچ چیز نیست. مما چی؟ میگه خدا چی؟ میگیم نه، مما یمکن ان ندرک او نتصوره، تمام ذواتی که ما میتونیم درک ذاتشون بکنیم و تصورشون بکنیم، هر چی که ما میبینیم این خصوصیت رو داره. چشم اینو ببندیم، هر چی با تصورمون هم میبینیم باز همین خصوصیت رو داره. لذا ذات خدا همونطور که با چشم دیده نمیشود، با تصور و توهم هم ذاتی از اون نمیتونیم ترسیم کنیم. و حیث ان کل ما یتصف به الاشیاء، حالا اینایی که داریم میگیم دقیقا همش نقطه به نقطه خلاف اون چیزی که تمام فلاسفه و عرفا میگن. همه فلاسفه و عرفا میگن آقا وجود یه حقیقت عینی است، نه کسی جعلش کرده، نه قابل عدمه، یک خمیر مجسمی ساده بی‌نهایته، اسمش هم واجب الوجوده، صور فقط عوض میشن. این اول تا آخر فلسفه عرفانه. هزار تا کتاب هم که نخونی همینه، 10,000 تا استاد هم نبینی همینه. یعنی فکر نکنی که من استاد فلان دیدم تو استاد فلان. مگه استاداتون کیان شما؟ مگه استاد شما چی میگن؟ استاد شما غیر از این میگن؟ مگه ملا صدر غیر از این میگه؟ مگه ابن عربی غیر از این میگه؟ مگه سقراط و افلاطون و نمیدونم افلاطون غیر از این گفتن؟ همشون همینن. شما فکر کردی فخر رازی مثلا، فخر رازی فقط بلده بپیچونه. فخر رازی هم کسی که میگه عمر به جای علی، سلام الله علی امیر و علی السلام، اون یارو هم که خدمت شما عرض شد که داعشی، اونم میگه عمر به جای علی دیگه. اصل همینه دیگه، حالا اون لفاظی بیشتر داره و این نداره چیده مهمی نیست. هر بچه شیعه چوپانی هم میتونه بهشون بگه آقا این دوتا رو چطور با هم دیگه تو مقایسه میکنی؟ گفت با هم دیگه اینا چجوری هم؟ گفت من چی مقایسه کنم؟ این همه عالم جمع شده اند که اثبات کنن علی خدا نیست، از اون طرف همه جمع شدن که اثبات کنن عمر مریضی جسمی نداشته. چی رو آخه من چی رو با چی مقایسه کنم؟ اینا اینجوریه قصه، خلاصه مطلب واضحه. خیلی به خودشو ننازن که ما استاد دیده ایم، ما مثلا فلان. خب استاد چی؟ مثلا استاد زال و مزل میگیم یا استاد موحد میگه؟ انگار که شاگرد علامه حلی بوده، شاگرد شیخ طوسی بوده، شیخ مفید بوده، علامه حلی بوده که اومده به بقیه مینازه. چیزی مشتد نیست. و حیث ان کل ما یتصف به الاشیاء من الاحوال و الاوصاف و الحالات، و از آنجا که هر چی که اشیاء به آن متصف شوند، تمام حالات و اوصاف و حالاتشون، یکون فرعا لوجودها، همه اینا فرع وجودشونه. تا من نباشم نه نشستن است، نه خوابیدن است، نه گفتن است، نه هیچ کدوم اینا نیست. خود وجودم که عارضی اون هویت معقول است، نظر به ذاتم میتونم باشم میتونم نباشم. پس موجود و معدوم بودن دو معنای نقیزه که عارض بر چیه؟ ماهیت تعقلی من میشود. ماهیت تعقلی که میگیم نه که با صورت معقول ها، خود صورت معقول هم یکی زمین هاست، نه با صرف نظر حتی از وجود در عقل. خود هویت نظر به ذات هر شی ولو هیچ کس هم نباشه تصورشون بکنه. شما فرض کنید که اصلا خدا یه عالم و یه آدمی هم خلق نکرده که الان ما اجدهای هفته رو تصور کنیم بعد بگیم ماهیت معقولش. نه نه، اصلا هیچ کس نیست، من و شما در کار نیستیم. بازم عقل ما میگه تمام هویات امکانیه جایز الوجوده ولی عدم وجود بر اونا میتونه عارض بشه و چی میتونه از اونا سلب بشه. بله، همه اینها یکون فعل وجود، فلا یکون شیء من تلک الاوصاف بذاتی لشیء، هیچ چیزی ذاتی چیزی نیست. مما یمکن ان نراه او نحس او ندرک او نتفهم و نتصور، هر چیزی که در محدوده یافت و وجدان و درک و تعقل و تصور ماست. حتی میگید مگه ما خدا تصور نمی کنیم پس درباره چی بحث میکنیم؟ مجهول مطلق، اونو بعدا خواهیم گفت. نه، ما خدا را به این عنوان تصور میکنیم، اون ذاتی که اجزا و زمان و مکان ندارد و مانند سایر اشیاء در اجزاء معینی قابل تصور نیست. اینجوری تصور میکنیم، لذا مجهول مطلق هم نیست. و علی هذا فان کان هناک شیء متعال عن قبول الوجود والعدم و اجل مما یمکن ان یعرضه الوجود فلا بد و ان یکون خارجا اما یمکن ان نراه و نحسه و نتصور و نتوهمه و ندرکه به ذاته. بنابراین اگر هم یک ذاتی باشد که ذات خداست که این خصوصیت رو نداره، خب قبلا قطعا دیگه چیه؟ در تصور و ادراک، حس و لمس و کشف و شهود و وجدان و لافکری و نمیدونن ریاضت و این حرف هم دیگه در نمیاد. اون تخیلات عرفا و صوفی است و فلاسفه که اونا رو به اینجا کشونده. خب انشالله بقیهش شب بعد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.